یک مقدار روشن کنیم. ببینید این احزاب که تشکیل شد، حکومت اجازه داد که احزاب تشکیل شود. هر کدام اینا یک نشریه داشتن. مثلا حزب وطن نشریه داشت به نام وطن، حزب خلق دکتر محمودی نشریهش ندای خلق بود، نشریات دیگه به نام انگار، بولس، افغان ملت، آدینه، جواندون و امثال اینها، یک تعداد نشریات. به خصوص این نشریات هم باز نشریات دولتی نبود، معمولا نشریات آزاد بود. خب ما میدونیم که نشریات دولتی معمولا یک مقدار محدود میداره یا سانسور میکنه یا بعضی مطالب رو به شکل آزاد نمیتونه انتشار بده، ولی مطبوعات آزاد خب دستش بازه. از جمله چیزهایی که این نشریات، این جرایب چاپ میکرد، طبیعی بود که داستان بود، شعر چاپ میکردم. یک صفحه، نیم صفحه هر کدام ادبیات داشتن که گاهی خب داستان چاپ میکردن. وقتی که داستان چاپ میشد و به هر حال جوانان تشویق میشدن که داستان هم نوشته بکنن. این طوری یک مقداری وضعیت بهتر شد. از یک طرف هم همین سالها انجمن دایره المعارف آریانا بنیاد گذاشته شد که مدیر مسئولش یا مدیرش میرعلی اصغر شعای مرحوم بود. دانشکده ادبیات به وجود آمد، انجمن تاریخ به وجود آمد. در مجموع فرهنگ و ادبیات رو به رشد و انکشاف گذاشت. نکته ای که در همین سالها، یعنی در همین سالهای بین 1325 تا 1330 خیلی مهم هست، بنیادگذاری یا ایجاد داستان کوتاه هست. ما در قسمت قبل گفتیم که در دوره اول، یعنی از 1300 تا 1320، داستانهایی که نوشته شد نه رمان بودن نه داستان کوتاه. چون هم رمان یک تعریف خاصی داره که داستان خیلی بلند هست، و هم داستان کوتاه تعریفی کمی و کیفی داره که خب خیلی کوتاه هست چون که از اسمش پیداست. این داستان‌های دوره اول نه رمان بود نه داستان کوتاه، بلکه به اونا میگن داستان بلند، یعنی یک مقداری که از داستان کوتاه بلندتر و بیشتر هست و به رمان دیگه نمیرسه. در دوره دوم که حالا ما بحث میکنیم، باز داستان کوتاه به وجود میآیه، یعنی کسانی به میدان میآیه و داستان کوتاه مینویسه. خب البته داستان کوتاه لازمه زندگی شهری هست، که زندگی شهری پیشرفت بکنه طبیعیه که نیازی به داستان کوتاه بیشتر خواهد شد، به خاطر کم حوصلگی و کمبود وقت و امثال اینها.
ما همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم. برنامه روایت همدلی رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما خوبان شنونده میشه. بسیار خوشحالیم که شما این هفته هم ما را همراهی میفرمایید. میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده تان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. سوالای شما، پیشنهادهای شما و همینطور انتقادهای شما با ما کمک میکنه که برنامه های بهتری را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. میتونین به سایت ما سری بزنید، مطالب متنوعی روی این سایت هست در حوزه های مختلف که میتونه به شما خوبان شنونده کمک بکنه. از جمله آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و شما اگر بخواید که با آرشیو برنامه روایت همدلی دسترسی داشته باشید و از برنامه های گذشته ما استفاده بکنین، میتونید که از طریق این سایت این برنامه ها را پیدا بکنین و گوش بکنین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونین از طریق شبکه‌های اجتماعی هم پیگیر برنامه های رادیو دری باشید. @رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. دو بخش از صحبت‌های کارشناس خوب برنامه روایت همدلی در حوزه ادبیات داستانی استاد سید اسحاق شجاعی را تا اینجا تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. یک بخش دیگر از صحبت‌های کارشناس برنامه روایت همدلی باقی مانده که می‌خوایم در این قسمت از برنامه تقدیم شما خوبان شنونده بکنیم. با ما همراه باشید، با هم بخش سوم صحبت‌های استاد سید اسحاق شجاعی را بشنویم.
حالا اگر اجازه بدین من چند نمونه داستان و همینطور نویسندگانی رو نام ببرم که در همین سالها داستانهای خوبی نوشته و به عنوان داستان نویس اینا مطرح بوده و بیشتر هم داستان کوتاه نوشته کردن. کسانی مثل نجیب الله تروایانا که داستانهای کوتاه تاریخی نوشته، داستانهای اساطیری نوشته که من دو سه تا رو نام میبرم، مثلا مرگ محمود یکی از داستان‌هاش هست، اوشاس دیگه داستان هست، حبه خضرا داستان دیگری هست از نجیب الله تروایانا، عبدالرحمن پژواک که هم شاعر هست هم سیاستمدار هست، او هم داستان نوشته و بیشتر داستان‌های اسطوره‌ای نوشته، مثل رودابه و زال نوشته، دختر کوچه نوشته، شاهزاده بست نوشته. کسی دیگری که داستان نوشته علی احمد نعیمی هست که آدمی محقق و آدمی ادیب هست و از نویسنده های دایره المعارف آریانا هم هست. بعد کسی به نام عزیز الرحمن فتحی با داستان های طلوعی سحر در پای نسترن و امثال این داستان ها را نوشته و کسانی دیگری که در همین سالها به عنوان نویسنده مطرح شده و بیشتر داستان کوتاه نوشته میتونیم از این افراد نام ببریم: محمد عثمان صدقی، عبدالغفور برشنا که هر دو داستان کوتاه نوشته، مرحوم رضا مایل هروی، حتی استاد خلیل الله خلیلی که خب شاعر بسیار برجسته و شناخته شده هست، ایشان هم در همین دوره داستان کوتاه نوشته. غلام احمد رحمانی از دیگه کسان است که داستان کوتاه نوشته. محمد حیدر جوبیل همچنین، ماگه رحمانی، محمد اعظم عبیدی، موسی شفیق که خب صدر اعظم هم بود یک دوره و امثال اینها، حتی کسی مثل میر محمد صدیق فرهنگ که خب ما کتاب تاریخش همگی ما میشناسیم، خب نویسنده مورخ هست. اینا کسانی هستن که در این دوره دوم داستان نوشتن و بیشتر هم داستان کوتاه نوشتن و همطوری که عرض کردم جریان ادبی یا جریان ادبیات داستانی در این 5-6 سال از رونق و انکشافی برخوردار شد. علتش هم به وجود آمدن رسانه‌های آزاد یا بهتر بگیم که جراید آزاد بود که داستان کوتاه چاپ می‌کردن و علتش آزادی بیانی بود که حکومت شاه محمود خان اعلام کرد، احزاب مختلف تشکیل شد، وضعیت اقتصادی یک مقداری بهتر شد. مجموعه اینا باعث رشد و پیشرفت و انکشاف ادبیات داستانی در دوره دوم که از 1325 تا 1330-31 هجری شمسی باشد. انشاءالله که بتونیم در قسمت‌های بعدی در خدمت شما باشیم.
خب این هم بخش سوم و پایانی صحبت‌های کارشناس خوب برنامه استاد سید اسحاق شجاعی، نویسنده، پژوهشگر، فعال فرهنگی و ادبی افغانستانی که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با ادبیات داستانی در افغانستان. انشاءالله هفته‌های آینده هم همین بحث را ادامه خواهیم داد با استاد سید اسحاق شجاعی. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکی یک شما همراهان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان با اشاره به نشست چند روز پیش دوحه گفت این گروه در صورت پذیرفته شدن خواسته هایش در نشست های آینده سازمان ملل شرکت خواهد کرد. محمد عبدالکبیر در مراسم دستاربندی طلبه های دارالعلوم سراج السلام در کابل عملکرد سازمان ملل را در زمینه اشتراک طالبان در نشست دوحه غیر منصفانه خواند و افزود طالبان در صورت پذیرفته شدن خواسته هایشان در نشست های آینده اشتراک خواهند کرد. و همچنین بار دیگر تاکید کرده است که طالبان اجازه نمی دهد هیچ کشوری از خاک افغانستان تهدید شود. نشست دوحه با موضوع افغانستان 29 و 30 دلو با حضور نمایندگان ویژه کشورها در پایتخت قطر برگزار شد. طالبان در این نشست شرکت نکرد. دبیرکل سازمان ملل متحد در پایان نشست دوحه به خبرنگاران گفته بود که قبل از نشست نامه‌ای را از طالبان دریافت کرده بود که اصول سازمان را نقض می‌کرد و قابل قبول نبود. گوترش تصریح کرد غیبت طالبان به اهداف نشست دوحه ضرری نرسانده است. معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان تاکید کرد پیشرفت و رشد جامعه افغانستان بدون آموزش غیر ممکن است و دروازه علم نباید بسته نگه داشته شود. شیر محمد عباس استانکزی در مراسم فراغت از تحصیل حدود 100 دختر از یک مکتب دینی گفت بار دیگر میگویم که دروازه علم نباید بسته نگه داشته شود و ما در هر منطقه هم به مردان و هم به زنان نیاز داریم. وی تصریح کرد هیچ کشوری بدون فراگیری علوم جدید به خودکفایی و پیشرفت نرسیده است. معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان پیش از این هم بارها مخالفت خود را با ایجاد موانع تحصیلی برای دختران اعلام کرده و وعده داده بود که بسته شدن درهای مدارس و دانشگاه‌ها برای دختران یک تصمیم موقتی است. طالبان در بیش از 2 سال گذشته محدودیت‌های فراوانی را برای دختران ایجاد کرده که مهم‌ترین آن ممنوعیت تحصیل در صنف بالاتر از 6 و بستن دانشگاه‌ها برای این گروه بوده است. با دنبال اجرای حکم قصاص بر 2 تن در مرکز ولایت غزنی بر اساس حکم محکمه عالی حکومت طالبان، سازمان ملل متحدین اقدام طالبان را عمل زشت خواند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
پس از اجرای حکم قصاص بالای 2 تن در غزنی، دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته که این سازمان به شدت مخالف این عمل است. این اداره یه سازمان ملل متحد در ایکس گفته است که یونما از مقامات طالبان میخواهد به عنوان گامی در جهت لغو اعدام استفاده از این مجازات را تعلیق کند. استفان دوجاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد نیز گفته که ما قاطعانه در برابر استفاده از مجازات اعدام ادامه میدهیم و من فکر میکنم که ماهیت طبیعی این اعدام خیلی زشت است. از سوی هم سازمان عفو بین الملل در بیانیه خواستار لغو فوری اعدام در افغانستان شده و گفته که ما با همه اعدام ها به عنوان نقض حقوق زندگی مخالفیم و طالبان بارها آن را به صورت علنی اجرا کردند که توهین فاحش و کرامت انسانی و همچنان نقض قوانین و معیارهای بین المللی است و قابل تحمل نیست. میر عبدالواحد سادات آگاه مسائل حقوقی
در این ارتباط باید یک موضوع تصحیح شود که مسئله اعدام در حادثه غزنی مطرح نبوده. مسئله اعدام با مسئله قصاص فرق دارد. در واقع 2 تعریف جداگانه است. مسئله اعدام از جمله جزای تعزیری است که در قوانین افغانستان و همچنان در قوانین بین‌المللی وجود دارد و مسئله قصاص یک مسئله شرعی است که به حدود ارتباط میگیره. به او خاطر این مسئله باید روشن شود که در افغانستان چیزی که صورت گرفته مسئله اعدام نیست و چیزی را که مقامات ملل متحد خواستار از او شدن این مسئله اعدام است که البته اعدام در بسیاری از کشورها هنوز هم رواج داره، حتی در کشورهای دموکراتیک.
در همین حال حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید قصاص یک اصل اسلامی و شرعی است و با تکمیل شدن شریعت بر نظام اسلامی لازم است که این حد را تطبیق کند و بعد از تطبیق قصاص و حدود دیگر میزان جرایم کاهش می‌یابد و انسان‌ها احساس امنیت بیشتر می‌کنند.
قصاص اسلامی او شرعی اصل دی او د شرایط په پر کېدو سره پر اسلامی نظام لازم ده صدقه حد تطبیق کی او د قصاص او نور حدود د تطبیق ورسته د جرایم او کثرت چټیږي او د غرض انسانان د لا امنیت او خوندیتابه احساس کوي.
این در حالی است که مقامات استرمحکمه حکومت طالبان دو تن را در ولایت غزنی در محضر امروز پنجشنبه 3 اُحد قصاص کرده است. در اعلامیه‌ای که از سوی استرمحکمه حکومت طالبان نشر شده آمده که یکی از این افراد متهم به کشتن فردی در ولایت میدان وردک و دیگری متهم به کشتن یک تن در ولایت غزنی بود و حکم قصاص پس از بررسی‌های لازم و تصمیم محاکم سگانه اجرا شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مسئولان محکمه استیناف ولایت ننگرهار میگوید مدت حبس زندانیان را که در زندان دوره دروس دینی را تکمیل نماید کاهش میدهد. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
مسئولان محکمه استیناف ولایت ننگرهار میگوید مدت حبس زندانیان را که در زندان دوره دروس دینی را تکمیل نماید کاهش میدهد. به گفته مسئولان زندانیان باید بعد از آزاد شدن از زندان در جامعه مانند افراد اصلاح شده زندگی نماید. مفتی کلیم الله رئیس دیوان جزای محکمه استیناف ولایت ننگرهار در مراسم دستاربندی تعدادی از زندانیانی که قرآن کریم را حفظ نموده و یا هم دروس دیگر دینی را به پایان رسانیده بود گفت زندانیان باید در داخل زندان توجه بیشتری برای فراگیری دروس دینی و تعلیمات عصری و حرفه‌ای داشته باشد. مفتی کلیم الله گفت زندانیانی که از زندان رها می شوند باید در جامعه مانند افراد اصلاح شده زندگی نماید.
اگر دم سپارخته نداده چی ما بس که چیزنگا وقت دوی تیر کردن تا منز و دس و اغا شدی طریقی سر خپل جون تیرول یا بل سر مین و محبت چی بارو بهر وزی پا معاشره که ممتا امداد توسیه دا چی دوی باید دیر خسر جون تیر کی او آینده دا پارا اغا کم جرمونو که چرولو شیدی چی اغا جرم دا دوی نه تکرار نشی.
رئیس دیوان جزای محکمه استیناف ولایت ننگرهار همچنان گفت امارت اسلامی یک طرح را روی دست گرفته که به زودی مورد اجرا قرار خواهد گرفت و برویت آن در مدت حبس زندانیانی که در داخل زندان قرآن کریم را حفظ و دروس دیگر دینی را به پایان برساند کاهش به عمل خواهد آورد. و همچنان به زندانیان اطمینان داد که دوسیه های نسبتی تمام زندانیان مورد بررسی قرار گرفته و هیچ زندانی بدون تعیین سرنوشت در زندان باقی نخواهد ماند. مولوی مقتدی رئیس زندان مرکزی ولایت ننگرهار گفت در حال حاضر در این زندان حدود 1600 زندانی وجود دارد که به همه آنان زمینه فراگیری تعلیمات دینی عصری و همچنان آموزش‌های حرفه‌ای فراهم شده است.
تعلیم به برخه کې منګه تقریبا ډیرو بندیانو ته د در زمینی برابری کړی دي. په هغه کې د نظری، د حفظ، د دینی کتابونو او د عصري درسونو همدارنګه د حرفه‌ای زده کړو.
زندانیان هم از راهندازی دروس دینی و عصری از مسئولان استقبال نموده است. دو تن از زندانیان میگوید هر زندانی میتواند از این تسهیلات استفاده نماید.
او اگرونو تم پیغام ده چې کوم په جرمونو دلته راځي ما بسته باید دلته دین ته توجه برابر کی او دلته یوازې دینی نه عصري علوم هم شته دي. د مکتب شته دي، سنفونه فعالی او مدرسې هم شته دي.
خپل کوشش کوو چې موږ خپل زده کړې مخته بوزو نو الحمدلله په دې خوشاله چې دلته درس او تدریس کیږي.
با آن هم که از گذشته ها بین 1.5 تا 2000 زندانی در زندان مرکزی ولایت ننگرهار موجود می باشد اما این نخستین بار است که مسئولان زندان می گوید هیچ زندانی سیاسی در داخل زندان وجود ندارد. با وجود تسهیلاتی که مسئولان زندان از آن یادآوری می نماید اما هفته قبل خبرهای تایید نشده ناشی از برخورد لفظی و فیزیکی زندانیان و پلیس از این زندان داده شده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزیر خارجه ایران در گفتگوی تلفنی همتای پاکستانی خود بر اجرای توافقات به عمل آمده میان تهران و اسلام آباد تاکید کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در گفتگوی تلفنی با جلیل عباس جلانی وزیر خارجه پاکستان با طرح موضوعات توافق شده در سفر اخیرش به اسلام آباد بر اهمیت ارتباط بین دستگاه‌های مسئول در هر دو کشور برای پیگیری و اجرای توافقات به عمل آمده را خواستار شد. جمهوری اسلامی ایران و پاکستان توافقنامه‌هایی در زمینه‌های امنیتی، مبارزه با تروریسم، تجاری و مرزی امضا کردند. امیر عبداللهیان با توجه به برگزاری انتخابات سراسری اخیر پاکستان ضمن ابراز خرسندی از برگزاری موفق این انتخابات اظهار امیدواری کرد تا هرچه زودتر با تشکیل پارلمان، صدر اعظم و کابینه جدید پاکستان معرفی و کار رسمی خود را شروع کنند. جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه پاکستان هم با آرزوی برگزاری موفق انتخابات هفته آینده مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی ایران ضمن تشریح مراحل و چگونگی تشکیل دولت و معرفی صدر اعظم در پاکستان، جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی پاکستان را جایگاهی بالا و فراتر از تحولات داخلی این کشور دانست و گفت همه در پاکستان منتظر سفر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به این کشور هستند. طرف این همچنین آخرین تحولات باریکه غزه را مورد بررسی قرار دارند. وزارت نفت پاکستان تکمیل پروژه مشترک گازی با جمهوری اسلامی ایران را موجب تقویت امنیت انرژی آن کشور دانست و اعلام کرد کمیته انرژی این کشور با طرح احداث خط لوله 80 کیلومتری از بندر گوادر تا مرز مشترک پاکستان با ایران موافقت کرده است. روابط عمومی وزارت نفت و منابع طبیعی پاکستان روز گذشته با صدور بیانیه اعلام کرد جزئیات تخصصی درباره خط لوله گاز ایران و پاکستان در نشست امروز کمیته انرژی کابینه مورد بحث قرار گرفت. در این بیانیه آمده است با توجه به کمیته نظارتی که در سپتامبر سال گذشته از سوی صدر اعظم پاکستان برای بررسی توصیه وزرای مربوط درباره خط لوله گاز ایران و پاکستان تشکیل شده بود، کمیته انرژی کابینه توصیه‌های دریافت از سوی کمیته‌های نظارتی را تایید و به موجب آن در مرحله اول کار بر روی احداث 80 کیلومتر خط لوله گاز از مرز پاکستان تا بندر گوادر آغاز خواهد شد. وزارت نفت پاکستان در بیانیه خود تأکید کرد طرح مشترک گازی با ایران نه تنها امنیت انرژی پاکستان را تقویت می‌کند بلکه اعتماد صنعت بومی را که با افزایش عرضه گاز تضمین می‌شود افزایش می‌دهد. همچنین این امر موجب تسریع فعالیت‌های اقتصادی در ایالت بلوچستان شده و به پیشرفت اقتصادی کمک خواهد کرد. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
همچنان مهمان جمع با صفای شما عزیزان هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، اما فرکانس های رادیو دری. برنامه های صبحگاهی، موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی، موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 به 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد.
همراهان گرامی، به ساعت 10:15 رسیدیم و لحظه پخش برنامه زنده با زندگی که تقدیم حضور شما عزیزان میگردد به مدت 60 دقیقه.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، ما می جاییم، همه ما می پاییم.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام خدای مهربانی ها. یک سلام تر و تازه و از دل برخواسته به شنونده های درجه یک برنامه.
سلام
علیکم.
سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خوب هستین؟
الهی شکر.
سلام علیکم، حال شما چطوره؟
تشکر، شما خوب هستین، سلامتین؟
شما چطوره؟
زنده باشین، تشکر.
سلام علیکم،
حال شما خوب هستین؟ روز شما بخیر.
سلامت باشین.
بله سلام، خوبی؟ همکارا خوبم؟
الحمدلله سلامت.
سلام علیکم.
سلام علیکم،
احوال شما؟
با دنیا دنیاست، تو جان منی، تو سرنوشتا آمال منی،
سلام و ارادت به مزاری های کاکب، به کابلی های با کلاس، به غزنیچی های مهرجو، به هراتی های با فرهنگ و به جای جای افغانستان عزیز، به شما مردم شریف و مهربان و دوست داشتنی در هر جایی که صدای ما رو میشنوید.
از ما بابا وطن، بابا وطن، بابا وطن، بابا وطن، زما لیلا وطن، لیلا وطن، لیلا وطن، لیلا وطن. شهر تو ده تو آباد کنی، آباد کنی، در دیار اومد تو ماوا کنیم، ماوا کنیم. از ما لیلا وطن، زیبا وطن، زیبا وطن، از ما بابا وطن، بابا وطن.
تا مهربانی راهی نیست. با شما، با شما دوستای عزیز، باز هم سلام و باز هم درود. شنبه 5 اسفند 1402 و گروه کاری رادیو دری در برنامه زنده باد زندگی در خدمت شما است.
زنده باد زندگی،
زنده با باد زندگی،
زنده باد زندگی،
نام خدا
من که تو را بسیار دوست دارم.
زنده باد زندگی.
همکاران ما در اتاق فرمان، دستیار تهیه پری موسوی، تهیه کننده وحیده حسینیان و نویسنده نصیر مجاب. صدا بردار فواد بهنودی، کارشناس برنامه دکتر محمد نبی احمدی، متخصص بیماری های عفونی در بخش پزشک ما. و خانم رقیه حسینی، مشاور خانواده در بحث موضوعی. گزارشگران ما مهین دهخانی، شیما وفا. لحظه هایی که شما از آغاز روز تا این لحظه گذراندین، دقیقه ها و ثانیه ها، انشالله که به زیبایی رقم خورده باشه. زیبایی یعنی همین حس و حال خوب شما، همینی که با تمام مشکلات و سختی هایی که در زندگی پیش روی شما هست، اما در دلتان سعی میکنین که پر از شور، امید و امیدواری باشین و این لبخند زیبای شما هم حس خودتان خوب میکنه و هم حس اطرافیانتان. زیبایی، زیبایی.
بعضی ها شاید خانه لوکس برش زیبایی باشه، بر بعضی ها شاید صورت زیبا زیبایی باشه، بر بعضی ها شاید رسیدن به هدفش زیبایی باشه، پیشرفت روزمرهش زیبایی باشه، کمک کردن به یک همنوش زیبایی باشه. شخصا برای خودم زیبایی چیزی هست که باعث شوه وجدان ما راحت شوه، باعث شوه که ما با اون احساس کنم که به عنوان یک انسان مسئولیت خود ادا کردیم.
بله، زیبایی رنگ رنگ در لایه‌های مختلف زندگی خودش نشان میده. این هفته در این باره با شما صحبت میکنیم، درباره زیبایی از شما میشنویم. ارتباط بگیرین با برنامه خودتان. پیامک در افغانستان با شماره 0794-71-71-44، در ایران 3800-226، نشانی سایت ما parstoday.ir/dari و نشانی صفحات اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodari-mashhad.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کند.
آمدیم،
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو.
هر روز در حریم گرم خانوادگی که شما مهمانیم. علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک، زن،
زن،
زن مادر است.
شیری گو با خونی گو دار، الله جو کی سر بسته و غی مقدار، بر جو ات هو ات هو الله میگو.
وقت زندگی از نگاه مادر طلوع،
از نگاه مادر طلوع میکند و در قامت رسای پدر ادامه دارد، زندگی جریان دارد.
10:25 است و همراه شما دوستای عزیز هستیم در یک ساعت نیک، در یک ساعت زیبا، وقتی که یک گفتگو شکل میگیره، وقتی که دور هم هستیم، حس و حال ما را سعی میکنیم که با کلمات و جملات خوب انتخاب شده زیبا زیبا بسازیم. این خودش عین زیبایی هست. انشالله که تا این لحظه از روز را در گفتگوهایی که با دیگران داشتین با زیبایی رقم زدین و این برنامه طبیعتاً برنامه خود شما هست و وقتی که صدای شما با برنامه میرسه، پیام شما با برنامه میرسه، زیبایی برنامه دوچندان میشه. خب وقتی که میگیم زیبایی چیست، شاید بلافاصله ذهن شما یک گل زیبا و مقبول و خوش رنگ پیش چشمتان تصور بکنه، مثلا یک گل روز، یک گل لاله را، شقایق، گلهای مختلفی که در دوروبر شما هست و بخصوص خیلی نزدیک هستیم بهش، بخیر بهار میایه و این زیبایی را پیش چشم همه ما به تصویر میکشه. شاید هم یاد یک چهره زیبا بیفتین یا شاید هم یاد یک پارچه زیبا که دخترک نازدانه تان لباسش با او شکل گرفته و شاید یاد یک کلمه زیبا، یک جمله زیبا که یک عزیزی برای شما گفته حس حالتان خوب ساخته، یا شاید یاد یک گیلاس چای، یا شاید یاد یک شعر، یک داستان که وقتی که خواندین از نظر زیبایی هنری واقعا شما را به خودش جذب کرده. مقصد که زیبایی را می‌خوایم در کلام شما ببینیم، در تجارب شما، در کجای زندگی وقتی که میگیم زیبایی بلافاصله شما یاد او لحظه میفتین، یاد او صحنه میفتین. بگوییم برام.
نمیتونی تعریف خاص از زیبایی بگم؟
بله، من در وصف زیبایی میتونم واسه تون یک کتاب الان تعریف کنم.
بر زیبایی هر کس تعریف خاص خودم میتم.
زیبایی به نظر من هر چیزی میتونه تو این دنیا زیبا باشه.
هر کس نظر با مدیدگاه خود زیبایی رو تعریف میکنم.
به نظر من زیبایی این خلقت عالم است که خداوند آفریده و این همشون خلاصه زیبایی است. حالا طبیعت رو ببینی زیبایی خاص خودشو داره. من
ولی میگه که هر کس بر اساس دیدگاه خودش زیبایی را تعریف میکنه. این یعنی که نوع نگرش شما و زندگی خیلی مهم است. مهم است که چقدر آگاهی های خودتان را گسترش داده باشین، دایره شناختتان نسبت به دنیا، نسبت به اطرافیان، نسبت به مسائل زندگی و مفاهیم اصولی زندگی گسترش داده باشین و این نگرش شما قدر وسیع شده باشه که زیبایی ها را در لایه های مختلف زندگی ببینه. زیبایی های بیرونی، زیبایی های درونی، حقیقی و رنگ رنگ زیبایی را ببینه و گسترش بده و فرهنگ دوستی را گسترش بده در جغرافی های زندگی انسانی. شایما جان وفا از هرات با ما هستند در یک گزارش.
به نام خدای منان، سلام صبح شما همراهان عزیز در برنامه بخیر. امیدوارم که روز پردستاورد و قشنگ را سپری بکنیم. اولین روز هفته هست، به نیت خیر میخواییم که اولین صحبت و مصاحبه را از هرات زیبا و این شهر باستانی خدمت شما عزیزان و علاقمندان برنامه زنده باد زندگی تقدیم بکنیم. در کنار خود بانوی زیباروی هیره داریم که هوا سرد است، فرصت دادن برای ما که صحبت بکنن با ما. جا داره که من تشکر بکنم فرصتتان برای برنامه زنده باد زندگی و این گفتگوی ما دادین. اول میخوایم با شما ما و شنونده های ما در این برنامه آشنا شویم.
خیلی ممنون از اینکه فرصت دادین ما هم در برنامه شما حرفای خود داشته باشم. من نسرین هستم، محصل سال 4 پنتون کابل. من پنزه ریاضیات، البته که فعلا پنتونا بسته است و این مسائل. در کنار از این من فعلا تدریس میکنم در یک از مراکز آموزشی و همچنان در خانه هم تدریس میکنم برای دخترها مضمونهای ریاضی و انگلیسی شانه و همچنان کوشش میکنم در بخش آنلاین هم بعضی فعالیتهایی را هم دارم.
سلامت باشین، موفق باشین نسرین عزیز. شما با وجود از این که وقفه هست بین درس و دانش دخترای ما در افغانستان، باز هم تلاش خود میکنین و یک خدمتگزار هستین برای جامعه خود و هم نوا و هم سن سالای خودتان. نسرین عزیز، زیبایی موضوع برنامه ما هست. این که توصیفی از شما داشتم که یک دختر خانم زیبا هستین، هم از صورت و هم از ظاهرتان آراسته معلوم میشه. چقدر زیبایی را دوست دارین و یک تعریف اگر داشته باشین از این موضوع و از این کلمه چی میگین برای ما و همراهای ما در این برنامه؟
خیلی ممنون، موضوع خیلی خوب را انتخاب کردین. بر زیبایی هر کس تعریف خاص خودم میتم، یعنی هر کس نظر به دیدگاه خود زیبایی را تعریف میکنه. بعضی ها شاید خانه لوکس برش زیبایی باشه، بر بعضی ها شاید صورت زیبا زیبایی باشه، بر بعضی ها شاید رسیدن به هدفش زیبایی باشه، پیشرفت روزمره‌اش زیبایی باشه، کمک کردن به یک همنوش زیبایی باشه. شخصا برای خودم زیبایی چیزی هست که باعث شوه وجدان ما راحت شوه، باعث شوه که ما احساس کنم که به عنوان یک انسان مسئولیت خود ادا کردیم و زندگی ما در این کره خاکی بیهوده نبوده، لااقل برای یک کس فایده رساندیم. این برای من زیبا هست. مثلا وقتی ما به یک دختر خانم درس میدم، گذشته از اینکه او بر من هیچ فیسی هم نپردازه، اما این که میبینم من چیز را که یاد دارم او را برای از او انتقال دادیم، این واقعا زیبا هست. و خب هر چیزی در خود زیبایی خاص داره که باز رفت میگیره به دیدگاه ما که هر کسی توانش نداره. یک جمله هم در این مورد است که هر چیز زیبا هست اما هر کسی توانایی دیدن از او را نداره.
نسرین عزیز، با وجود تعریف و صحبتهایی که شما در این رابطه داشتیم، برای هم صدق میکنه که زیبایی حقیقی باشه؟ اینهایی که شما گفتین، مثلا مسئولیت خود در مقابل جامعه ادا کردن، آنچه که ما داریم برای دیگران از لحاظ دانش و علم انتقال دادن و بدانیم که برای چی و هدف از پیدایش و خلقت ما چی هست، بستگی به همین موضوع داره که زیبایی حقیقی باشه اینا؟
طبعا بازم همه چیز رفت میگیره به دیدگاه ما، ای که مثلا چیزی را به عنوان ارزش تعریف میکنیم. مثلا اگر در زندگی اولویت ما باشه که ما مفید واقع شویم، پس 100% حقیقی هست و این چیزی است که ما به صورت فیزیکی هم او را میبینیم و هم به صورت احساسی او را درک میکنیم، یعنی چیزی نیست که نامری باشه. و البته زیبایی باز بعض وقتا حس میشه، یعنی دیده نمیشه، میشه ضرور نیست که وجود فیزیکی داشته باشه. مثلا بعضی کسا هستن، شخصا خودم یکی از آرزوهای من است که یک وقت ثروتمند شوم و بر کسای کمک کنم که اونا مرا هیچ نشناسن، مرا هیچ نبینن. اون چیزی است که یعنی هیچ کسی بین خودم و خدای من باشه نبینه، ولی اما احساسش زیبا هست، اما معنویتش زیبا هست.
نسرین عزیز، شما هم سلامت باشین که همراه ما هستین و تشکر میکنم از همراهی شما دوستان عزیز تا اینجای گفتگوی ما و هم صحبت ما در هرات. صحبت های همکارای عزیز ما میشنویم در برنامه، فرصت به اونا میدیم. بعد از یک میان برنامه در خدمت شما با ادامه این گفتگو خواهیم بود.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن موده.
نام خدایی،
من که تره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم. زندگی شور نازن.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی و زنده باد شما دوستای عزیز. پیامک بخوانیم از بصیره جان از هرات که نوشتن زندگی زیباست وقتی سردی برف زمین را دلگرم کند. زندگی زیباست وقتی زمستان نویدی بهاری سبز را در دل دارد. زندگی زیباست وقتی فرهنگ دوستی و مهربانی را هر روز ما خود ما منتشر میکنیم.
بیاییم دل واسه تو هر جا میخوای برد و برو، دلم انتخابشو کرده فقط میخواد تو رو. عشق جزا در سال بی تو آبم که بهم یاره بگی شبا بیای بخوابم، نم بارون و یه ساحل آروم و خنده های از ته دل باشه. تو چقدر خوبی، چرا انقدر محبوبی، میخوام بگم عاشقتم الان جاشه.
در کنار شما هستیم. چه خوب قطارک شیشتن پرنده های روی سیم برق. شایما جان نام خدا، چه خوب یک کلاه مقبولی پوشیده بود دمیمونی، چقدر لکس بود، چقدر مدش خوب بود، مدلش خوب بود. لالا رضا میگم وقتی گپ میزنی آدم دلش نیست که گپایت خلاص شود، چقدر روان، هماهنگ، یک دست، زیبا گپ میزنی. نام خدا، خدا حفظت بکنه. خب شما هم بگوین چه موارد دیگه از زیبایی رو میتونین اضافه بکنین به زیبایی هایی که ما گفتیم. شایما جان وفا از هرات همکار گزارشگر ما با ماست، میشنویم از ایشان.
موضوع دیگه که اگر ما به ظاهر خود نگاه کنیم که از لحاظ ظاهر خود آراسته بسازیم، زیبا و منظم بسازیم، میگن زیبایی در سادگی هست. در این باره چی میگین و چرا زیبایی در سادگی است اگر از لحاظ ظاهر خود ما فکر کنیم؟
خب از لحاظ ظاهر یک مقوله دیگه است میگه از کوزه همان برون تراود که در اوست. کسی که باطنش زیبا باشه طبعا ظاهرش هم منظم می باشه، زیبا می باشه، ولی بازی که میگیم سادگی منظوری است که باز اسراف نکنیم. بعضی ها بخصوص در قسمت ظاهر خیلی زیاده روی میکنن، مثلا جراحی میکنن و که مثلا بینی ما قسم شوه، مثلا روی ما رقم شوه. در کل این است که ما همون چیزی که خلقت که خدا بر ما داده او را زیبا ببینیم و واقعا او زیبا هست، ما در او قضاوت نکنیم. چیزی که بالای ما حق داره، مثلا بدن ما بالای ما حق داره که ما او را نظافتش داشته باشیم، مثلا او را از به خاطرش غذاهای ناسالم نخوریم، دیگه مواد کیمیایی در روی ما استفاده نکنیم. اگر بتونیم درست ازش محافظت کنیم و ازش مواظبت کنیم و برش رسیدگی کنیم، طبعا او به هر شکلی که باشه زیباست.
و میگن که خداوند زیبایی را دوست داره، از این موضوع چی برداشتی دارین خود شما نسرین عزیز؟
ان الله جمیل و یحب الجمال، خداوند زیبا هست و زیبایی را دوست داره. در مورد یک حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله است که یک روز یک مرد بود که واقعا ثروتمند بود، پول داشت، یعنی مال و ملکیتی که پا داشت، ولی ظاهرش خیلی شلخته و به حساب نامنظم بود. بعدش پیامبر خدا برش میگه که آیا تو چیز نداری که بپوشی؟ میگه که نه، مثلا اینی شطور از من است، اینی چیز از من هست. بعدش پیامبر صلی الله علیه و آله برش میگه که چیزی که خدا برات داده از اون شکرش ادا کن، یعنی در ظاهرت باید معلوم شوه، باید منظم بشوه، چیزی که خدا برات داده او رو باید درست تو استفاده بکنی. مثلا وقتی که ما به نماز استاد میشیم، کوشش کنیم که با آراسته ترین شکلش خود ما را آراسته بسازیم. مثلا اگه ما به یک محفل جای میریم، خیلی خود ما را آرایش میکنیم که مثلا از فلانی که مقبول تر شام، اما وقتی که پیش پروردگار خود استاد میشیم، پیش او ذات و عظیم استاد میشیم، باید که بیشتر و بیشتر به خود ما رسیدگی بکنیم.
تشکر از شیمون جان وفا، همکار گزارشگر ما در هرات. 10:42 است. ببینیم که نویسنده برنامه چی نوشته درباره موضوع زیبایی. نوشته که تناسب و نسبت خیلی تعیین کننده است در مورد زیبایی، یعنی تناسب و نسبت میتونه اندازه هایش یک چیز زیباتر بسازه و چشم نوازتر. میگن که با مجنون گفتن که در لیلا امی دختره که سیاه چرده چی دیدی که قدر والا و شیدایش شدی؟ ها؟ گفت لیلا را از دید من ببینید. شاید چیزهایی به نظر شما بسیار زیبا باشه، اما اگه یکی دیگه سعی کنه بگویه نه والا قدرم زیبا نیست، و در هر صورت تعریف زیبایی هر کسی از دید خودش با یک معیارهایی، یک تناسبهایی میسنجه، و این تناسبها در ذهن هر کسی ممکن است فرق بکنه. هرچند که تناسب و هماهنگی در طبیعت، در آفرینش خداوند خودش بسیاری از زیبایی ها را پیش چشم ما به تصویر می کشه. باز هم از شیما جان وفا در هرات میشنم.
دوست عزیز صحبت بکنین که ملاک مردان و زنان برای زیبایی چی هست؟ آیا فرق داره؟ تفاوت داره؟
خب تا جا که من اطلاع دارم، مردا ظاهر رو میبینن و به این خاطر هم است که خانوم اکثر نارایش میکنن. و تجربه دارم مردایی که خانمایشان از نظر ظاهر درست نبودن، یعنی به ظاهر خود درست رسیدگی نکردن، اگرچه خیلی دیندار بوده، خیلی کارایش منظم بوده در خانه، اما به خاطر ازی که خدا آراستن ساخته میره فورا دنبال یک زن دیگه. با اون خاطر من فکر میکنم که مردا اکثرا به زیبایی ظاهری اهمیت میدن و اکثرا چی که در کل به ظاهر شاید بگوین که نه مهم نیست که ظاهر یک زن چه رقمی باشه، اما در کل از نظر من مردا بیشتر به ظاهر اهمیت میدن.
و در ختم کلام و این مصاحبه صحبت بکنیم نسرین عزیز، که تا حالا متوجه شدین یا دیدین کسی را که خوشش از زیبایی نیایه، یعنی خوش نداشته باشه زیبایی را؟
خب راستش در وطنی که ما زندگی میکنیم زیبایی ها خیلی کمتر مورد تحسین قرار میگیره و یا هم محدود میشه به یک بخش خیلی خاص مثل زیبایی ظاهر. و در کل ما که متوجه شدیم و تجربه کردیم به زیبایی کسی توجه نمیکنه، کوشش میکنه که در هر چیز بخش منفعت شخصی و اینا را جستجو بکنه. به این نمیبینه که مثلا وقت یک دختر زحمت میکشه کار میکنه، اما زحمت کشیش احساسش ایش زیبا هست، به عوضش به این میبینه که تو چقدر درآمد دارید ماهی با او خاطر. یعنی در کلی موضوع خیلی زیادتر در کشور ما دیده میشه که امیدوار است اونده ایمارت ما شما دقت بکنیم، کوشش بکنیم که در هر چیز همون جنبه مثبتش ببینیم و تمرکز ما روی کلن روی مادیات نباشه، چون چیزی که باقی میمانه همو معنویت هسته. این هم نظر من بود در ایمارت.
خیلی زیبا، خیلی عالی و دقیق صحبت کردین و پاسخهای قشنگ و زیبایی داشتین در این گفتگو برای ما و همراهان عزیز ما که علاقمند برنامه زنده باد زندگی هستن و بخش گزارشی ما را اکثرا میشنون از این ولایت. من سپاسگزاری میکنم از شما و خوشی و آرامش و سلامتی برای شما دوست عزیز و جوان از خداوند میخوایم.
خیلی ممنون، سلامت باشین از اینکه وقت دادین که من هم در برنامه شما صحبت خدا داشته باشم. با امید از اینکه یک روز در کشور ما تمام تبعیض ها و تمام این محدودیت هایی که هست رفع شد و در این مورد یک کوتاه نظر خودم میخوایم داشته باشم. به خواهرایی که فعلا از مکتب محروم شدن و هم از پنتون محروم شدن، این درست است که یک ظلم بزرگ است در حق ما شما، خیلی بی‌عدالتی بزرگ است که در حق ما شما میشه، ولی نظر ما این هست که کنه او سند پانتون نیست. چیزی که ما را موفق میکنه سند مکتب نیست. ما میلیون ها دخترای داریم که سندای پانتون در خانه با خوشان دارن ولی هیچ کار را هم انجام نمیتن. میلیون ها دخترای هستن که از مکتب فارغ شدن ولی به هیچ درد نخوردن. شما کوشش کن از این فرصتتان مطالعه داشته باشین، کتاب مطالعه کنین، بیشتر بخصوص در مورد دین معلوماتتان زیاد کنین و کوشش کنین چیز را که یاد دارین، مثلا مثل ما کسایی که پانتون خواندن ولی سند ندارن، کوشش کنین چیزی را که یاد دارین اونا را به دیگران منتقل بسازین و از هر فرصتتون استفاده کنین. خیلی ممنون.
جا داره که یک بار دیگه نسرین عزیز از شما تشکر بکنم به خاطر این توصیه و این خواست قشنگ و زیبایتان از جوانان افغان. اجتماعی و فردی و زندگی اجتماعی و فردی و خانوادگی ما نیاز است و میتونه مسیر و راه ما را روشن بسازه. باز هم سپاسگزاریم از شما.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما.
تشکر از همراهی شما دوستای عزیز و همراهان گرامی. 10:47 دقیقه است و اینجا زنده باد زندگی است.
غزل غزل صدا شده که بارها بخوانیم، بغل بغل وفا شده که از خودت بدانیم، بغل بغل وفا شده که از خودت بدانیم، قدم قدم بیا